متاسفانه توی این فضا یه مقدار دیدگاه‌های کلیدی نمیده. پنهان موند. یعنی بیان آقا یه جلسه بگذارم بگم دیدگاه‌های کلیدیتون رو مطرح
کنم. آقا دیدگاه بیان کردن بهش نمیاد مکتبی باشه.
استشمام میشه ازش گرایش‌های لیبرالیستی. استشمام میشه. حالا دیگه
چرا کسایی مثل شما که میتونن واقعا اگر اراده کنن میتونن مردمو به جهت‌های راهنمایی بکنن، چرا تو این صحنه‌های مهم چرا وارد نمیشن؟ همین قضیه رو شما و دوستانتون شاید میتونستین واقعا برای مردم شفاف. الان دیگه فایده نداره این حرفا رو
بزنید. حالا من بگم علتش چیه؟ ما دو دوران اصلاحات اومدیم حرف بزنیم، زود اینم بستن. اونجا یه تقطعه وحشتناک بود، یک دیکتاتوری و سانسور از نوع مدرن اعمال شد. ولی بعد از این بنده خودم که بیشتر سعی می‌کنم حرف بزنم شفافتر. خیلی امیدوارم که من بعد این شفافیت پدید
بیاد. آره پایان من
خودشون باید عاقل باشن که بفهمن.
البته نه، من هر
لیدرهای مذهبی جمهوری
باید حرف بزنم. درست باید حرف بزنم.
ببخشید. من 4 سال پیش که شما دیدم دانشگاه تورنتو، شما میگفتید که توی فضا ایران یه فضای معنوی به وجود خواهد اومد و جامعه به سمت معنوی گرایی خواهد رفت. And this may be in contrast with the features that we see on Iranian streets. On what basis did you make that claim?
ببینید همون جوری که من قبل از شاید 2 سال قبل از انتخابات قبل بود کانادا اومده بودم، به اون دوستانی که تو دانشگاه تورنتو جمع شده بودم گفتم که هم آقای معین تایید میشن، تایید صلاحیت میشن برای شرکت در انتخابات، هم رأی به نیروهای ارزشی خواهد بود. این رو پیش بینی کردم با اونجا گفتم و هم الان میگم که جامعه ما در آینده ارزشی تر خواهد شد. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه فکر میکنم که اینجا نماز میخونم دوستان، به دلیل اینکه من فکر میکنم یه کمی ارتباطم با روح و فکر و باطن مردم بیشتر از خیلی های دیگه است. سیاسیون ممکنه مظاهر رفتاری رو ببینن، جامعه شناس ها ممکنه مظاهر رو ببینن، ولی من گاهی از اوقات تو موقعیتی هستم که انگار نبض دست مردم، نبض دل مردم دستمه. چرا؟ چون مردم صمیمانه ترین و عمیق ترین اعتقادات دینیشون رو با من در میون میگذارن. مثلا شما میگید من یه بی‌حجابی میبینم، من نمیدونم رفتار با لباس های مثلا آنچنانی، موهای آنچنانی میبینم. خب منم اون رو میبینم پای منبر خودم، احیانا میبینم که وقتی من از یه ارزش‌های حرف میزنم این چجوری عشق میریزه. اون عشق دروغ نیست. این رفتاره ممکنه موقت باشه، این رفتاره ممکنه سر یه هوس باشه، ولی اون علاقه عمیق هیچ وقت دروغ نمیگه. من با مردم شروع کردم، از امام زمان حرف زدم، از جامعه مهدوی و اون جامعه آرمانی صحبت کردم. احساس کردم جوانهای ما از هر قشری بیشتر از این که به تمدن غرب علاقه نشون بدن، دوست داشتن بدونن جامعه‌ای که امام زمان درست خواهد کرد چجور جامعه‌ایه. این انگیزه در جوان‌ها برای این که دوست داشتن از اون جامعه خبردار بشن، برای من یه علامت بود که جامعه ما مذهبیه و داره معنوی تر میشه. و خصوصا بعد از این که من میام برای جوان‌ها اون جامعه مهدوی رو، جامعه‌ای که امام زمان ترسیم میکنه رو معقول تبیین میکنم، دفاع عاقلانه ازش میکنم و مقایسه میکنم با تمدن غرب، و تمدن غرب در جریان این مقایسه در مقابل اون جامعه کم میاره و بعد میگم این جامعه مهدوی شدنی هست و میبینم که جوانها اونجایی که حرفای من عاقلانه باشه هیچ مقاومتی ندارن، میگم خب پس این حرفها در جامعه پخش خواهد شد و قطعا جامعه ما معنوی تر هم خواهد شد.
On what basis do you say Iran is becoming inclined more towards religion? It seems like westernization is more like a trend in Iran right now.
ببینید شما در اثر دیدن کوچکترین شباهت با جامعه غربی نمیتونید بگید جامعه ما غربیه. ما خیلی چیزامون با غرب شبیهه. غرب هم خیلی چیزاش با ما شبیهه. مثلا ما از صداقت حرف میزنیم، تو غرب هم از صداقت حرف زده میشه. آیا ما باید بگیم که غرب شبیه ما معنوی شده؟ نه. ما اگر این صداقت رو در غرب ببینیم میگیم این یک رویه است. باطن و حقیقت معنویت با یه دونه کلمه صداقت پدید نمیاد. در اینجا هم اگر شما صورت دموکراسی رو دیدید، صورت رأی‌گیری رو دیدید، نباید بگید پس ما مثل اونجا لیبرال دموکراسی رو قبول کردیم.
پس چی شده؟
صورته. صورت‌ها ممکنه شباهت پیدا بکنن. و توی دین ما در مورد صورت‌ها خدا این حرفو زده، پیغمبر ما این حرفو زده که برای روش‌های جزئی میتونید از تجربه همدیگه استفاده کنید. برید از تجربه مغرب زمین، مشرق زمین استفاده کنید و تو این زمینه‌ها خودتون رو رشد بدید.
What if these religious leaders fail?
اولا که اون ادعاها 30 ساله داره مطرح میشه و هی گفته میشه که همین فردا شکست میخورن، پس فردا شکست میخورن، نخه این دفعه نشد، دفعه دیگه شکست میخورن. 30 سال ما به این تجربه رسیدیم و الان دیگه اصلا بحثی از شکست خوردن ما نیست، بلکه بحث گرفتن منطقه است و تاثیرگذاری بر جهان. ولی من سوال شما رو احترام میگذارم براش. اگر این رهبران مذهبی شکست بخورن چه خواهد شد؟ رهبران مذهبی قوی تر و شکست ناپذیرتر میان جای اینا رو میگیرن. چرا؟ چرا این رو من میگم؟ چون معتقدم یک حقیقت و یک عقلانیتی در دین وجود داره. در این نوع معنویت انقلابی یک عقلانیتی وجود داره. این یک نظریه نیست که مردم بیان تجربهش بکنن، اگه شکست خورد کنارش بگذارن. این یک حقیقته، حقیقتی که تو قلب آدم هاست به نام فطرت، حقیقتی که تو کنه عالم هستیه، تو باطن عالم هستیه، و حقیقتی که آدمای متدین فقط این حقیقت رو ازش حرف میزنن. رهبران دینی این نظریه رو درست نکردن. این نظریه رو کشف کردن از دین، میگن آقا اینجوریه. اونا دارن خبر از یک واقعیت پنهان میدن. اونها یک واقعیتی رو
با شما هم جواب من نمیدید. اگر اینها در واقع شکست بخورن، این بچه مذهبی هایی که در
شکست بخورن، بچه مذهبی های محکمتر، بی عیبتر و مخلصتر نیان رو کار. این سوال جواب شما.
Is there any difference between you communicated with your audience and the way Western media, for example, influenced their public opinion? Because essentially you're using the same tool. To me, they're pretty much the same.
شما میدونید من وظیفه دارم به عنوان یک فردی که کار تبلیغ دین انجام میدم، فقط مخاطبان خودم رو نباید جذب کنم، باید اونها رو دفع هم بکنم.
یعنی چی؟ بریمی؟
یعنی اینکه حقایقی که برای مخاطب من تلخه اونها رو هم بیان کنم. برنامه هایی در اختیارش قرار بدم که سخت باشه انجامش، نه آسون باشه. لذا آیه های قرآن رو شما ببینید، قرآن یک کتاب تبلیغیه، ولی کتاب تبلیغی که دیر مخاطب خودش رو جذب میکنه. نه اینکه خدا بلد نبود مردم رو جذب کنه، میتونست خدا سراسر قرآن رو پر از جاذبه قرار بده، فقط از بهشت صحبت کنه، ولی یه قدم در میون از بهشت و جهنم صحبت میکنه. خوف در کنار شوق هست. برای چی؟ این فایدهش چیه؟ این فایدهش اینه که به تو فرصت میده تو فکر کنی. به تو فرصت میده که انتخاب کنی. ولی رسانه‌های غربی برای انسان ارزش قائل نیستن، به انسان فرصت انتخاب نمیدن. همه چیزایی که میخوان تلقین میکنن و تحمیل میکنن و بهش به اصطلاح تزریق میکنن. من معتقدم در غرب آزادی عمل هست، اما آزادی علاقه نیست. علاقه ها تحمیل میشه توسط رسانه ها.
تو مدل شما وقتی تری؟
مدل ما حق نداریم ما علاقه ای رو تزریق بکنیم. وقتی که شما در قلب اومدید مخاطب رو صرفاً جذب کردید به چیزهایی که به عنوان اهداف مطرح میشن، این مخاطب فرصت پیدا نمی‌کنه. ولی دین ما فرصت میده. یکی از راه‌هایی که دین ما فرصت میده چیه؟ دستورات سختیه که میده. حالا سختم نیست زیاد انصافا، منتها بالاخره روزی 5 مرتبه نماز خوندن یه سختی داره دیگه، قبول می‌کنی؟
What's the difference between a filmmaker, like what's the difference between a Western filmmaker and a filmmaker indoctrinated in your model?
ما هنوز فیلمساز درست حسابی تو مدل خودمون تربیت نکردیم و نقص بزرگ ما هم اینه. ما اگر تونسته بودیم
hypothetically
فرضاً، حالا اونو پس من تموم کنم، ما اگر تونسته بودیم مدل رسانه، مدل استفاده از هنر به صورت نیش رو بسازیم و ارائه بدیم، مطمئن باشید مردم غرب از این مدل تحقیر کننده ای که توی غرب رواج داره دست برمی داشتن. درسته؟ یکی از شاخصهای اون هنر متعالی رو به شما عرض کنم این میشه. تیتراژ اول فیلم ها رو دیدید؟ اسم کارگردان رو می نویسن، اسم بازیگر رو می نویسن، تیتراژ آخر رو دیدید؟ اسم تمام عوامل رو می نویسن. ولی این که کارگردان چه هدف پنهانی رو تعقیب می کرد رو نمی نویسن. این به نظر من غلطه. این به نظر من یه نوع اغواگریه. شاید مخاطب شما
خب از برای چی فیلم ساخته میشه؟
احسن، این نگاه به هنر نگاه غلطیه. ما چرا فکر میکنیم ما فیلم باید بسازیم برای اینکه مخاطب رو حتما فریب بدیم؟ من از شما یک
چرا اسمشو میذارید فریب؟ داریم یک پیامی رو منتقل میکنیم
بدون اجازه او. من از شما یه سوال میکنم. من اگر دستم رو بدون اجازه شما تو جیب شما ببرم کار خوبی کردم یا نه؟
بابون.
کار بدیه دیگه، درسته؟ بعد شما میگید چرا دستتو تو جیب من بردی؟ گفتم میخواستم پولاتو مرتب بکنم. شما میگید شما چه حقی داری پولای منو مرتب بکنی؟ خب من اگر بدون اجازه شما بیام در قلب شما و علاقه های قلبی شما رو بدون اینکه فکر شما رو در جریان بگذارم جا به جا بکنم، کار درستی کردم؟ قرآن کتاب زیباییه اما صداقت داره، صاف به شما میگه من چی میخوام از شما. ولی فیلم ها زیبایی دارن، این صداقت رو ندارن، نمیگن ما میخوایم چی به شما القا کنیم. فیلم های زیادی هستن در غرب ساخته میشن، به ظاهر این فیلم داره یک پدیده ای رو مطرح میکنه، یه مسئله اجتماعی رو مطرح میکنه، یه سرگرمی رو مطرح میکنه. اما وقتی به باطن فیلم میری چه اتفاقی میفته؟ ببینی کارگردان میخواد اداره کننده، غرض اداره کنندگان جامعه رو در مثلا بی تفاوت شدن نسبت به مسائل سیاسی جامعه القا کنه.
What's your problem with the western civilization?
دیکتاتور آشکار بهتره از دیکتاتوری پنهان که پشت پرده رأی مردم به بهانه رأی مردم با تبلیغات تحمیل میکنه رأی به مردم، بعد با سیاسی کاری رأی از مردم میگیره و همیشه شما چهره میبینید روی عرصه سیاست. هیچ وقت سرمایه داران بزرگ در غرب از اریکه قدرت پایین نمیان، به خاطر سرمایه خودشون جنگ در جهان را میندازن. من اینو مردم سالاری نمیدونم، اصلا مردم سالاری نمیدونم، دموکراتیک نمیدونم.
آزادی های فردی قبل از رنسانس محدود بود، بعد از رنسانس هم محدود بود، الان هم محدوده. اون زمان دستتو میگرفتن، نمیذاشتن شما هر کاری انجام بدی، به شما تحمیل میکردن که بگو کره زمین گرد نیست. درسته؟ الان چی کار میکنن؟ دستتو ول کردن، قلبتو گرفتن و دارن به قلبت علاقه تحمیل میکنن. پس ابزار تغییر کرده، تحمیل تغییر نکرده. نمیدونم اون تجربه‌ای که داشتیم با هم یادت بگم یا نه، اون تجربه‌ای که با هم داشتیم توی ترافیکی که توی اصرار رانندگی که اتفاق افتاد.
بنده وقتی که توی کانادا نشسته بودم با رفیق دانشجومون توی ماشین، شاید این بحث ما رو خود این بنده خدا رفیقمون بشنوه، سه شب تا به صبح اونجا بیدار بودیم با هم بحث میکردیم، اومدیم از محل پارکینگ در بیاییم بیرون، چراغش رو دیر روشن کرده بود، یه ماشین پلیس سر رسید بالای سر ما. گفتم خب چراغ روشن نکردی، وایسا ببین چی میگه. باهاش صحبت میکردم دیدم که رنگش پریده. سه ساعت علاف شدیم، بهش میگفتم از ماشین برو پایین، گفت خطر شلیک کردن به ما وجود داره. گفتم مگه تو جنایت کردی؟ خطر خلاف راهنمای رانندگیه. برخوردها به شدت آمرانه، هیبتی که در دلها ایجاد میکردن. تو دانشگاه تورنتو رفتم گفتم شما تو این وضع دارید زندگی میکنید؟ در جوامع غربی ببینید از درون انسانها زهره عصیانگری رو کشیدن.
جالبه، من علیه غرب مدعی هستم که تو اجازه عصیان به آدمها نمیدی، آدمها رو محدود کردی. انسان باید عصیانگریش حفظ بشه. یه پلیسی به من گفتش که خب من اگر خیلی احترام بگذارم اینا راحت خطا میکنن. گفتم پیامبران الهی همه این گونه هن. ما باید شخصیت بدیم به این انسان. با شخصیت دادن، امکان خطا دادن، او کم کم بیاد رفتارشو اصلاح بکنه. این خیلی زیباست. من فکر میکنم اگه این پیام‌های ما رو غربی‌ها بشنون خیلی به دین گرایش پیدا میکنن. ما حکومتی باید داشته باشیم که این حکومت در منظم کردن جامعه زور نگه، قانون زیادی نگذاره، جریمه رو بالا نبره تا مردم در اثر تنبیه فوری آدم‌های خوبی بشن. کسی که در اثر تنبیه فوری آدم خوبی بشه، این خوب شدنش ارزش نداره.
خب اگر قانون حکومت نمی‌کنه چی داره حکومت می‌کنه؟
اخلاق حکومت، ایمان حکومت می‌کنه، شخصیت آدم‌ها حکومت می‌کنه. شما تو جامعه خود ایران با همه مشکلاتی که هست چرا این رو نمی‌بینید؟ یکی از سیاستمداران غربی حرف قشنگی به من زد. این سیاستمدار عضو کدوم حزب فرانسه هم هست، کجا تعلیم دیده رو عرض نمی‌کنم. به من گفتش که من شنیدم تو ایران شما جوون‌ها رو وادار به دانسینگ و نمیدونم کازینو و خیلی چیزای اینجوری شراب خوردن و این حرفا نمی‌کنید. گفتم نه تنها ما این کارو نمی‌کنیم، بلکه ممنوعه. گفت پس چجوری جامعتون اداره می‌کنید؟ از نظر سیاستمدارا جوون‌ها باید گروه زیادیشون مشغول این چیزا باشن تا فضولی نکنن تو کار سیاستمدارها و سرمایه‌دارها. این یعنی تحمیل. ما اینجا چرا جلوی شراب رو میگیریم؟ چون میخوایم آزاد باشن مردم، آزادی اندیشه براشون حفظ بشه، چون برای آزادی خیلی ارزش قائلی. همین تو دین میگه اگر کسی دیدی گناه کرد آبروش رو نبر. چرا؟ غیبت نکن. چرا غیبت نکن؟ چون اگه غیبت بکنی طرف از ترس آبرو ریزی دیگه گناه نمی کنه و اینجور نباید باشه. ما میخوایم یه جامعه ای درست بکنیم که تو این جامعه پاداش و جزای فوری تعیین کننده رفتارهای جامعه نباشه. و این خیلی سخته. اینو به مدیران جوامع بگید میگن آقا نمیشه کنترل کرد. همین الان یه همچی ویژگی هایی تو جامعه ما هست و داره کنترل میشه. فکر میکنم تمدن غرب یک تمدن زورگو نسبت به انسانه، منتها با ابزارهای مدرن و شیک و خیلی به ظاهر قشنگ این زورگویی رو انجام میده. قانونهای اضافی و سخت گیرانه، پاداشها و توبیخهای فوری و فراوان و فریبهای رسانه‌ای. این سه تا عاملی هستن که بشر غربی رو کنترل کردن. ما میخوایم به جامعه برسیم که واقعا اجازه گناه به آدم ها داده بشه، ولی آدم ها خودشون شخصیتشون اینجوری رشد کرده باشه که گناه نکنه. خیلی ممنون.
When I was listening to your speech, you made a comment that the political institutions and the political philosophy in Iran is somehow more advanced than the West. On what basis do you say that? How do you justify that?
شما طبیعتاً با مشکلات دموکراسی آشنا هستید. اونهایی که توی دموکراسی مطالعه دارن میدونن امکان نفوذ در یک جامعه دموکراتیک توسط قدرت‌ها برای فریب آراء مردم، برای اداره پشت پرده جامعه وجود داره. پارادوکس‌هایی توی دموکراسی وجود داره. وقتی احزاب میان آزادی رو کنترل میکنن، در واقع این احزاب هستن که خیلی جنبه تعیین کننده ای پیدا میکنن. دقت فرمودین؟ مثلا مثال عرض بکنم، نظارت مردم بر منتخبین خودشون یه کار بسیار دشواری، چون کسانی که انتخاب شدن همه اطلاعات رو که به مردم نمیدن، درسته؟ وقتی همه اطلاعات رو ندادن مردم نمیدونن اونها آیا منافع اینا رو تأمین کردن یا نه. درسته؟ راه حل تو جامعه دموکراتیک چیه؟ میگیم احزاب دیگه و رسانه های دیگه نظارت میکنن و اگر اون حزب خطا کرد اینا لو میدن. حالا یه حرفی، اگه همه با هم تصمیم گرفتن یه موضوعی رو لو ندن، مردم هیچ وقت مطلع نمیشن. نظارت از پایین به بالا تقریبا امکان نداره، اینو اندیشمندان علوم سیاسی میگن. و اگر نظارتی هم بخواد توسط پایین صورت بگیره، باید رسانه ها که افکار عمومی رو روشن میکنن فعالیت بکنن. و اگر رسانه ها قاب بندی بکنن، دست به دست هم بدن، احزاب دست به دست هم بدن، در واقع اتفاقی که در اداره حاکمیت میفته مردم مطلع نمیشن و مردم فقط میرن رأی میدن.
خب تو این سیستم چطوره؟
هاوز این سیستم احسن. تو این سیستم چجوریه؟ ما عنصر ولایت فقیه رو داریم. ولایت فقیه مکمل نظارت پایین به بالای مردمه، میگیم که از بالا بر مسئولین نظارت میکنه. ولایت اصلا شأنش اینه. ولایت چند اینجوری نیستش که به جامعه رو اداره بکنه. ولایت نمیاد رئیس جمهور انتخاب بکنه، نمیاد نماینده انتخاب بکنه، نمیاد تو کار احزاب دخالت بکنه. مثل یه داور نگاه میکنه قواعد بازی درست اجرا بشه. مردم هم این حس رو دارن. از یه وقتی کسی رو انتخاب میکنن که حتی دیدگاهی ولایت رو هم نمیپسنده، یه وقتی کسی رو انتخاب میکنن که دیدگاهی ولایت رو میپسنده. پس ما اومدیم در مسئله دموکراسی چیکار کردیم؟ مشکل دموکراسی رو تو ایران حل کردیم. اونجایی که نظارت از پایین به بالا امکان نداره، نظارت از بالا به پایین مکملشه. اونجایی که احزاب میخوان با هم دیگه دست به دست هم دیگه بدن که احیانا مردم رو فریب بدن، اونجا ما امیدمون، امید جامعهمون به ولایت هست، میگه او اینها رو کنترل میکنه که مبادا ماها رو فریب بدن. رضا ما میگیم که اینجا دموکراسی واقعی تره.
شما
به همین دلیل رسانه رو هم ما در ایران در اختیار ولایت فقیه مثلا قرار دادیم. چه کمکی میکنه؟ باید برگردیم. کمکش این خواهد بود، رسانه وقتی که در اختیار ولایت فقیه قرار گرفت، قدرت ها نمیتونن افکار عمومی رو فریب بدن، احزاب نمیتونن افکار عمومی رو اداره کنن، سرمایه‌دارها نمیتونن افکار عمومی رو اداره کنن. اما در قبل رسانه ها دست احزاب هستن و یا رسانه ها دست سرمایه‌دارها هستن، دوباره احزاب هم دست سرمایه‌دارها هستن. پس اونجا فقط حاکمیت مطلق سرمایه‌دارهاست، چیزی جز سرمایه‌دارها توی اونجا حکومت نمی‌کنه. رأی و هر اتفاق دیگه هم یه بازی بیشتر نیست.
How do you see the future of Iran realistically?
فکر می‌کنم ما در ساختن یک جامعه نمونه و الگو به مرور موفق میشیم و این جامعه پرسش برانگیز میشه برای همه جهانیان، برای همه بشریت. در مقام اول پرسش برانگیز میشه، الان هم یک کمی پرسش برانگیز شده، بعد یه الگوی جدیدی معرفی خواهد شد. من قبول دارم ما الان این الگو رو نه از نظر تئوریک نه از نظر عملی به صورت کامل نساختیم، ولی اگر این الگو ساخته بشه، تمام به اصطلاح مردم جهان به نوعی بهش اقبال خواهند آورد.
Which hole does this new civilization is going to fill up?
این الگو اگر نشون داده بشه، اولا سوراخ ها رو نشون میده، چون اصلا خیلی از سوراخ ها الان معلوم نیست. من قبول ندارم که جهان بشریت امروز مشکلات خودش رو الان میدونه آمارشو. خیلی از مشکلاتشو نمیدونه. مثلا نمیدونه که با تشویق و تنبیه فوری زندگی کردن یعنی بی‌شخصیت شدن. اولا یک سری از مشکلات رو میتونه بهش نشون بده. الان زن در غرب ناامید از محبت و اینو انگار پذیرفته. سلطه سرمایه‌دارها رو همه اندیشمندان و همه کارمندان و کارگران پذیرفتن. خب شما بگو که این مشکلات رو اول ما نشون میدیم، بعد که نشون دادیم همه آدم‌ها به قدر استعدادی که دارن شکوفا میشن. اون جامعه ایدئال ما که جامعه آقای امام زمان علیه السلام، جامعه ای که به همه آدم‌ها امکان شکوفا شدن میدن. یعنی شما فکر میکنید جامعه‌ای که ما ازش صحبت میکنیم اون جامعه موعود چه جامعه‌ایه؟ جامعه‌ای که دین به آدم‌ها تحمیل میکنه؟ نه، جامعه‌ای که به آدم‌ها اجازه میده خودشون باشن. هر کی هر چی داره بروز بده، تحت فشار قرار نگیره با فشارهای مدرن یا فشارهای سنتی که یه رفتار خاص، یه عقیده خاص، یه علاقه خاص داشته باشه. همه میتونن با فضای آزادتری تصمیم بگیرن، با فضای آزادتری رشد بکنن. اصلا فلسفه دین چیزی جز خلاقیت و خودشکوفایی نیست. تفسیر دین هر چی باشه همینه. هر کی دیگه تعبیر دیگری از دین به کار ببره اون تعبیر غلطیه. فکر میکنم دین معنای دقیقش همون تأمین آزادیه و این جز غربی ها اگر خوب براشون ترسیم بشه زودتر از حتی شرقی ها خواهند پذیرفت. ما اتفاقا در روایاتمون هم داریم که مسیحیان عالم اولین گروهی هستن که به آخرین امام میپیوندن، چون اونها همه صورت‌های آزادی رو تجربه کردن، به صورت حقیقیش که برسن زودتر میفهمن.
خیلی ممنون، تشکر،
برز گرم،
تحجیب گرم، تشکر،
خدا حافظ،
خدا نیاز، خب، حاجا یه باری اون در بود اون ورودی ما چیزی تکرار بکنیم و
دیگه چیز نکنیم دیگه.
خب این خوبه؟ خب بیاد.